أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، إنه خير ناصر ومن. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله أجمعين، من الآن إلى قيام يوم. از کنم خدمت شما، ما آقای قاینی به بعضی روایات تمسک کرده بودن برای اثبات زکات در پول که درش لفظ صامت به کار رفته بود و فهمده بودن صامت کنایه از پوله. عرض کردیم هیچ شاهدی بر این که صامت کنایه از پول باشه ما نداریم. صامت در اکثر کتب لغوی به معنای ذهب و فضه معنا شده، مثل موجم و رایس لغم محکم، در مخصص هم از ابن سکید نقل کرده، سها شمس العلوم. در جمهرة اللغه میگه از صامت ما کنم العین و الورق، عین یعنی طلا، ورق هم یعنی نمره. در تهذیب اللغه اظهری یه چیزی اضافه کرده، گفته از صامت از ذهب و الفضه و الجوهر، جوهر هم اضافه کرده. بعضی از کتب لغوی صامت رو معدای حیوان معنا کردن. تو لسان العرب هست که از قبل او هم در کتب لغوی دیگه هم هست. نکته جالب اینجاست، شمس العلوم یه عبارت معروف عربی هست، یه جا اون رو به معنای معدای حیوان گرفته، یه جا معنای ذهب و فضه گرفته. تو شمس العلوم 6 3821 یه یقال ما له ناطق و لا صامت، پس صامت از ذهب و الفضه و ناطق علی حیوان. 10 6647 یا قال ما له صامتون ولا ناطق، پس صامت ماسر الحیوان من المال و ناطق الحیوان. اینجوری یه مورد دومه صامت ماسر الحیوان گرفته، این هم معنای دوم. معنای سوم خصوص دراهم و دنانیر رو ذکر کردن به عنوان صامت. ابو عبید داره العامه یرون الصامت از دراهم و دنانیر، دراهم و دنانیر، ولی ظاهرا از استعمالاتش برمیاد صامت به معنای ذهب و فضه است. روایات ما هم به معنای ذهب و فضه به کار رفته و در مقابل مثلا غلات تو کافی جلد 3 41 5 در مقابل غلات قرار گرفته. صامت به معنای مطلق معدل حیوان نیست. تو کافی جلد 5 91 2 صامت در مقابل بستان و دار قرار گرفته. تو کلمات فقهای ما هم اینا صامت به معنای طلا و نقره است. البته صامت گاهی وقت به معنای دراهم و دنانیر هم به کار رفته، یعنی دراهم و دنانیر به کار رفته، ولی فکر میکنم نه از باب اینه که خصوصیت برای دراهم و دنانیر داشته باشه، چون تو بحث زکات، زکات دراهم و دنانیر درش زکات هست و الا صامت به معنای مطلق درهم و دینار هست. تو خود این روایاتی هم که روایت ما هم که میگه از صامت المنبوش، منبوش اون مسکوک بودنشه، ازش استفاده میشه که صامت به معنای ذهب و فضه. حالا دسته عبارت فقها رو هم بخونن. تو مغنه شیخ مفید داره لا زکات عند آل رسول فی صامت اموال الاطفال و المجانین من الدراهم و الدنانیر. بعد میگه وعلا قلاتهم معنامهم از زکات، و بعد گفته ولیت یجیدانی که مجل اموال صامته علا ماجان صادقین علیه السلام. تو نهایه هم درسته اما معدل اموال صامته من الغلات و المواشی یه عبارتش ادامه داره، نهایه صفحه 174 و یکی مغنی 38 سرائر هم هست. فرض و زکات یه تعلق به ثلاث اصناف الاموات و الصامته و الحرف و الانعام. توجه دارید این عبارت ها، یه بعضی از دوستان میگفتن عبارت های لغوی که شما آوردید الصامت بود نه المال و صامت، این عبارت ها المال و صامت هم هست، الاموال و صامت هم. یه عبارت دیگه ای هم میارم، این عبارت جالبه به خاطر بحث مال که در بحث تیز هم هست. یه کتابی هست الاشاره الی محاسن التجاره مال دمشقی، تو صفحه 14 این عبارت داره فی بیان حقیقت المال. بعد در مورد مال، مال اینجور معنا کرده المال فی اللغه اسم للقلیل و الکثیر من المقتنیات، هر چیزی که اون رو انسان نگهداری کنه. بله مقتنیات من فکر کنم یعنی مملوکات کنده، شاید بخواییم معناش کنیم. بعد میگه هاذه تسمیه تنقسم الى اربعه اقسام، احدهما یسمى الصامت و هو العین و البرق و سائر المسوق منها. کلمه سائر در لغت به معنای بقیه است، ولی یک استعمال غلط شایعی داشته، سائر رو به معنی تمام اطلاق میکردن که مرحوم نجاشی هم تو رجال خودش کلمه سائر رو به معنی تمام همگی به کار برده. حریری در دورت القواس هم اشاره میکنه جز اقلات مشهور به کار بردن سائر به معنی همه، این هم دارن به همین معناست. والعین والبرق و سائر المسوق منها، یعنی همه اون چیزایی که از طلا و نقره ساخته میشه، حالا چه طلا و نقره نساخته باشه یا ساخته، که اون درام و دنانی رو هم جز این مسوق منهاست. الثانی العرض و یشتمل الامتعه والبضائع والجواهر والحدید، این جواهر رو در صامت قرار نداده، جواهر رو تو عرض قرار داده، والحدید والنحاس والرصاص والخشب، و ظاهرن هم جواهر جز صامت نیست. اون عبارتی که آوردم از تهذیب اللغه سایر کتب لغت با او موافقت نمی کنند، والحدید والنحاس والرصاص تا آخر عبارت. و ثالث یسمى الاغار، بعد اقسام اقار و سفتار بی سفت همین رو توضیح میده. عرب الهیوان و العرب تسمیه المال الناطق مقابلتن به تسمیت هم المال من العین و الورق المال الصامت، یه بارت مال الصامت داره. بعد میگه بابا خلاصت و اصناف، احدها الرقیق و هو العبید و الاماء و الثانی الکراع و هو الخیل و الحمیر و الابل المستعمله و الثالث الماشیه و هی الغنم بقر معت جوامیت و الابل الصامت المهمله. خب این هم این که بود. بله نوشت من تو کتاب نامه برنامه دیدم نوشته قرن 6، من دقیقا کیه و اینا رو خودم نمیدونم. دمشقی جعفر ابن علی کی همچی چیده رو نوشد قرن 6 عرض کنم خدمت شما. بنابراین در این که هیچ شاهدی بر این که عرض کنم صامت یا المال صامت به معنی پول باشه اصلا نداریم. صامت به معنی طلا و نقره است و یا مطلق ما غیر ابله، غیر حیوانه. اگر مطلق غیر حیوان بگیریم اون کنایه از پول قرار دادنش که دیگه خیلی سخته، خیلی سخت است کنایه از. حالا باز اگر دراهم و دنانیر بود میگیم چون غالبا دراهم و دنانیر پول هستن ممکنه کنایه از او باشه، از اونم دراهم و دنانیر نیست صامت، صامت ذهب و فضه است، از ذهب و فضه غیر از درار مدنا میره. خب بنابراین این روایت هیچ ربطی به بحث ما نداره. خب آقای قاینی در وجه دوم میگن احادیث زکات در مال، و ایشون مال رو هم تو بعضی بحثاشون میگن مراد از مال نقده اینه و پوله، که حالا بعد ما قبلا به این مطلب پرداختیم که مال به معنی نقده این نیست در نقد کلام مرحوم آقای هاشمی. اینجا هم ایشون یک دو تا استدلال دیگر میکنن متفاوت با استدلالات آقای هاشمی، اونم بهش میپردازیم. ولی عمده قضیه همین هست که اصلا این روایت ها جهت که روایت ناظر هست، اون جهت غیر از جهت مورد بحث ماست. نکتهش نکته دیگریه و روایتهایی که در یک جهت خاصی وارد میشه اطلاق ندارند. خب صحیح علی ابن یقطین رو خوندیم، دو تا صحیح علی ابن یقطین بود خوندیم. روایت بعدی صحیح زراره و محمد ابن مسلم هست. صحیح زراره و محمد ابن مسلم عرض کنم خدمت شما در سه تا رقم در جامع الاحادیث آمده: 12807، 12809 و 12810. قطعه از یک روایته، 12807. قال ابو عبد الله علیه السلام: ایما رجل کان له مال و حال علیه الهول فانه یبکی. این روایت، این روایت میتونه ناظر به این باشه که یک دو تا احتمال در این روایت هست. یه احتمال اینه که مثل روایت قبلی این ناظر به این باشه که باید سال بگذره، چون قبلش هم چیزایی که هست میگه اگر 10 ماه 11 ماه باشه که کفایت نمیکنه، باید سال بگذره. همسال ناظر به این هست که دقیقاً باید یک سال بگذره تا زکات واجب باشه. یه بحث دیگه‌ای که تو روایات بعضی روایات دیگه ناظر به این هست اون اینه که زکات قبل از ظرف پرداختش، یعنی قبل از اینکه سال بگذره نمیشه پرداخت کرد. یه بحث اینه که وجوبش کیه، یکی این که قبل از وجوب میشه پرداخت کرد یا نمیشه پرداخت کرد. این ممکنه روایت فنه و یوزکیه ناظر به این باشه که به اصطلاح باید سال بگذره تا بشه ادا کرد. خب یه سری روایت های دیگه ای ناظر به این جهت هست، مثلا روایت 12825 رو ببینید. 12825: قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یکون عنده المال ایو زکیه ادام مزا نصف استنه. میشه زکات رو وسط سال پرداخت کرد؟ امام فهم الله: ولیکن حتی یحول علیه الهول و یحول علیه، زکات واجب بشه. انه لیس لعهد ان یصلی صلاتن الا لوقتها و کذالک از زکات ولا یصوم احد شهر رمضان الا فی شهره الا قضاء و کل فریضتن انما تؤدا اذا حلت. یه روایت دوازده هشته 26 هم باز قلت لعبی جعفر ان ذراره قال قلت لعبی جعفر علیه السلام ایو ذکر رجل ماله اذا مضا ثلث السنه، اون نصف بودیم باز کمتر. قال لا تسل الاولا قبل از زوال، لا اتسل الاولا قبل از زوال، اولا این نماز ظهر، نماز ظهر قبل از زوال میشه خون، باید وقتش بشه. حالا یه روایتی هست که اجازه داده که زکات قبل از وقتش داده بشه، حالا اون مورد بحث که اینو چیکار بکنیم. مثلا تو من الرجل یعجل و زکاته و قبل المحل فقال ادامه زمانیت اشور فلا بحثم. علی تقدیر این روایت فانه یزکیه ممکنه ناظر به این جهت باشه که عرض کنم خدمتتون، این توجه بفرمایید، این روایت که میگم ناظر به این جهت باشه، حتی عبارت های بعدیش بیشتر با اون معنی اول سازگاره، ولی معلوم نیست که اینا یک روایت باشه، چون عبارت این عبارت 1287 انزراره به نظر میدید چند تا روایت هست با هم دیگه جمع شده، یک روایتی زراره از امام باقر داره. خب دیگه سوال سر همین هست که 11 ماه اگر شخصی نصاب داره، 11 ماه یک کمی کمتر از نصاب داره، ماه بعدن نصاب میشه، زکات واجب میشه یا واجب نمیشه، اونا اون بحث هست. بعد میگه قال و قال زراره و محمد ابن مسلم قال ابو عبدالله علیه السلام ایما رجل کان له مال محال علیه الهول فانه یزکی، این ممکنه ناظر، بعد میگه قلت له فان هو ذهبه قبل هله به شهر او به یومن قال لیس علیه شیء ابدا، این ظاهرش اینه که ناظر وجوبه، میخواد بگه باید سال بگذره تا واجب بشه، بدون سال گذشتن واجب نیست. میتونی اون احتمال که عرض کردم که بعد ادامه داره، اون ادامه هاش هم باز همه مربوط به وجوبه، ولی معلوم نیست مال این روایت باشه. میگه قال و قال از آوران علیه السلام انه او قال انما حاضر مندلت رجوع افتر فی شهر امیدان یومن، میگه که عرض کنم خدمت شما اگر هنوز واجب نشده مانعی نداره، این واجب نمیشه، و اینها سال نیمده واجب نمیشه. خب
چند تا روایت اینها؟
اینه یه روایته
کافی توی با یه سند توی یه شماره مثلا این همه
رو بگیر؟ آها نه، اینا رو بگیر، اینا روایت متعدده، روایت متعدده، ولی چون همش در کتاب مثلا حریز پشت سر هم آمده بوده و همش هم مربوط به اون باب بوده، همش هم مربوط به این زکات و کی واجب میشه، اینا
اینا رو
اینجا تو کتاب حریز اینا پشت سر هم اومده بوده، سندش واحد کتاب حریز، اینا به این شکل بوده. خب حالا شاید چند تا اصلا بیش از حداقل سه تا روایت هستیم مجموعه. بله خب این هم این روایت. خب روایت بعدی، یعنی ببینید این روایت ها ناظر به اینه، اون چیزی که ناظر به این نیست که بر چی چیز زکات واجبه بر چی چیز واجب نیست، به خاطر همین کل مال یحول علیه الهول که قطعا همه مال ها در این زکات واجب نیست، بحث در اینه اون مالی که سال درش معتبر هست باید سال بگذره تا زکات بیاد، والا سال نگذشته والا نزدیک سالم باشه یه روز به سال مونده زکات واجب نمیشه، ناظر به همون نکته‌ای که تو ذیل همین روایت هم هست که اگر مثلا یه روز مونده به سال بخشید از ملکش خارج کرد فروخت امثال اینا زکات واجب نمیشه. اما اینکه حالا چه چیزی در این زکات واجبه چه چیزی زکات درش واجب نیست به این کاری نداره. خب اینم این مطلب، این مطلب که باید سال بگذره در صحیح حلبی، صحیح محمد حلبی و صحیح عبدالله ابن سنان هم واقعا همین شکله. سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل یفید المال قال فلا یزکی حتی یحول علیه الهول، سال بعد بگذره همینجوری واجب نیست. یا 12798 که اون 12798 که خیلی از همین رو واضح تره که ناظر این جهته، انا عبدالله ابن سنان قال فعلت عبدالله علیه السلام ان رجل کان له مال موضوع، این مال موضوع در مقابل مال متحرکه، مالی که در تجارت به کار میره اون زکات نداره، مال موضوع یعنی مالی که معامله باش نمیشه. حتی اذا کان غریبا من رأس الهول انفقه قبل ان یحول علیه صدقه، سال نشده نزدیک سال اگر اون رو انفاق کرد بازم صدقه هست یا نه. این میگه اون چیزی که یعنی سال معتبره باید واقعا سال بگذره، نزدیک سال بشه اون زکات واجب نمیشه، باید دقیقا سال بگذره تا زکات واجب بشه. خب این روایت. یه روایت دیگه رو که آقای قائمی با تعبیر معتبر رفاعه ازش یاد کرده، 12983، اون روایت قبلی که خوندم از جهت سندی هیچ بحثی در موردش نبود، سندشون معتبر هستن. این روایت هم از جهت سندی هیچ مشکلی نداره، ولی نمیدونم چرا ایشون معتبر تو این عبارت ایشون وارد شده. گاهی اوقات معتبر در جایی میگن مثلا یه روایت بحث داره، یه راویش نمیدونم امثال اینها، یا معتبر در جایی که مرحوم آقای خویی خیلی وقتا در مورد موثقات معتبر تعبیر میکنن چون صحت مذهب ندارن، ولی ایشون چطور معتبر تعبیر کرده نمیدونم. و علی ابن ابراهیم و نبی هن ابن ابیومه هن رفاعت ابن موسا قال سألت و عبدالله علیه السلام ان الرجل یغی و ان هماله خمس سنین ثم یعتی فلا یرد علیه رأس المال کم یزکی قال سنتون واحده. نه ابراهیم ابن هاشم روایتی که صحیح تعبیر کردم همینجوره، یه سش ابراهیم ابن هاشم مورد دیگه هم که ابراهیم ابن هاشم هست رو صحیح تعبیر میکنه، خصوصیت ابراهیم ابن هاشم ایشون گیر پش نمیده. همین الان چیزایی دیگه حالا مثلا همین صحیحه زراره و محمد بن مسلم که تعبیر میکنه گذشت، همین دقیقا علی بن ابراهیم و نبی هم هم مدد همینه. حالا حتی بعضی موارد که باز یه فعل جمله بحثی هم توش هست، مثل محمد، اون روایت محمد حلبی سند اینه، محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن یحیی عن عبدالله بن مسکان عن محمد الحلبی، چون سعی تبیه باز اون یه بحث جدی داره که محمد بن اسماعیل کیه، آیا روایت معتبر هست معتبر نیست، برابر تحقیق معتبره، محمد بن اسماعیلش محمد بن اسماعیل نیسابوری هست و کسرت روایت کلینی هم رو دلیل بر وثاقتشه، ولی باز فر جمله بحثی داره، ولی اون ابراهیم ابن هاشم بحثای قابل توجهی نداره. بس کنم خدمت شما، نمیدونم این چطور شده که شون این تعبیر رو کرده، مثلا احتمال میدم ذهنشون یه رفت رفته رو سماعه، سماعت ابن مهران، رفاعه و سماعه همور نه هستن که حالا امامیه یا مثلا واقفیه مورد بحث معتبره دیگه تعبیر کرده که از اون دعواها خلاص میشه، ولی به هر حال رفاعه من ندیدم مشکلی در موردش مطرح باشه. حالا رفاعه نخاص بوده بگیم مثلا شوخی میکنم، ولی در قایمی دیگه این نخخاصا مرد فروش آدم های خیلی و خود همی خوبی نبودن مثلا. نه لحظه های مزاه دارم.
استاد این فلای و رد و رأس المال یعنی چی؟
یعنی قیمتش ار رجل یقی با انه مالو خمس سنین دو جور غیبت مال گاهی اوقات به این هست که عرض کنم خدمت شما مال در دستش نبوده و چیز بوده قایب بوده یه جایی بوده نمیدونسته کجاست. یکی همین هست که غیبت به معنی که قرض داده مال رو قرض مال داده بعد از 5 سال اون مال حاضر شده یا عرض کنم از قرض دادن به صورت ادا شده قرضه، این که قرض ادا شده ولی قیمتش پایین تر از اون زمان اولیه بوده اولی که داده، فلا یرد علیه رأس المال، رأس المالش هم به اصطلاح بهش بر نگشته، الانی که هست اون موقع قیمتش بیشتر بوده قیمتش پایین تر اومده. کم یوزکی قال سنت واحده، این روایت البته محمول بر استحباب شده چون تو روایات دیگه خب تصریح شده که مال عرض کنم خدمت شما مالی که ایشون البته سنت واحده رو آقای قاینی اینجوری معنا کرده که اگر از حالا اگر 1 سال بگذره زکات درش واجبه، یعنی این مال از حالا اگر اون که قبلا غایب بوده اونا زکات واجب نیست، از حالا به بعد زکات درش سنتون واحده، یعنی اذا حال علیه الهول وجب علیه الهول. ما هم قبلا بعضی از این روایت ها رو اینجوری معنا میکردیم، ولی احتمال دیگر این هست که مراد این هست که همین الان 1 سال واجب بده که حمله بعد استحباب میشه. حالا برای بنابر مبنایی که آقای قاینی مبنا معنا کردن و بهش استدلال کردن، این روایت باز ناظر به یه جهت دیگه است. میخواد بگه مال قائب مادام کونهی قائبن زکات درش واجبه. در مورد مال قائب چند تا مبنا، قبلا این بحثش گذشت، چند تا مبنا در میان اهل تفنن هست. یه مبنا این هست که اصلا مال غایب زکات نداره، یه مبنا این هست که مادام کونه غایبا زکات نداره ولی وقتی حاضر شد تمام سالهای قبلی هم زکات داره، یعنی این هم دو. که این سوالی که تو این روایت هست کم یوزکی که نه اصل زکات دار بودن رو مفروغون هم گرفته، حالا چند سال، 1 سال یا مثلا به عدد سالهای غیبت ملاحظه میکنه، امام علیه السلام میفرمایند که نه 1 سال زکات داره، که عرض کنم خدمت شما این به فرض هم ناظر به وجوب باشه و نه ناظر به مقدار اون زکات مشروعه باشه، که نه یک چیزی مشروع هست نمیدونیم 1 سال مشروعه یا 5 سال مشروعه، میگه نه 1 سال مشروعه، این به فرض هم ناظر به وجوب باشه نه ناظر به اصل مقدار سالی که اون زکات مشروع هست، اون نکته‌ای که این میخواد بگه اون دفع اون دوتا احتمال هست، یعنی بیش از همه دفع این احتمال که در هنگامی که مال غایب بوده است زکات واجب نمیشه، که الان به مقدار سنواتی که مال غایب بوده زکات واجب باشه. مالی که غایب هست اصلا زکات نداره، مالی که غایبه زکات نداره، باید حاضر باشه. به تعبیر دیگه این در مقام بیان شرط لازمه نه شرط کافی، به اصطلاح امروزی ها این میخواد بگه حضور شرط لازم برای تعلق زکات است و تا مالی حاضر نباشد زکات به او تعلق نمیگیرد. اما حالا مال حاضر بود همین مقدار کافی هست، تمام الموضوع هست برای تعلق زکات، به او کاری نداره. حالا با اون شرایطی که در جای خودش ذکر شده، یه شرط جدید رو میخواد بگه در مقام بیان شرطیت، نه در مقام بیان اجزا به اصطلاح قدیمی. خب اینم این روایت. روایت بعدی روایت صدیر سیلفی هست، همون روایتی که در بحث زکات در مال غائب مفصل در موردش بحث کردیم، در مورد سندش و متنش و اینها. اونم دقیقا ناظر به همین هست که مالی هست که مدفون بوده. ما تقول فی رجل کان له مال فانطلق به و دفنه و فی موزه فلات ما حال علیه الهول ذهب علیه یخرده من موزه و احتفر الموزه الذي ظن ان المال فی مدفون فلات بسه بسه مکت بعد ذلك ثلاث سنین سمه نو احتفر الموزه من جوانه بی کله فوقع للمال بینه کیفه یزکی. این مالی فرض شده که اگه دستش بود زکات داشت، ولی الان دستش نبوده، غائب بوده. میگه حالا غائب بود، بعد از اینکه دستش رسید نسبت به اون سالایی که قبلا غائب بوده باید حساب کنه زکات بده. میگه نه، قال یزکیه لسنه واحده لانه کان غائبا ان و ان کان احتسب. حالا اون سنه واحده رو، حالا اون بحثایی که قبلا در موردش شد که مراد از سنه واحده چیه، لسنت الواحده هم اگر معناش همین معنایی بکنیم که قاینگر الواحده این معنا میکنه، یعنی از حالا به بعد سال معتبره، این نه اینکه هم به معنی که به دست آورد زکات بده، به شرط حلول حل زکات میده. یعنی این ناظر به این هست که نسبت به سالهای گذشته ناظر نیست زکات بده. بحث ناظر به این نیست که در چه چیزی زکات واجب است و چه چیزی زکات واجب نیست. چیزی که اگه دست خودش بود زکات داشت، حالا که دستش نیست هم زکات ندارد. این ناظر به این مطلب ناظره. یه روایت دیگه 12824 هست، 12824 بله. این روایت سندش رو بخونم. احمد ابن ادریس عن محمد ابن عبدالجبار و محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شاذان جمیعا عن صفوان ابن یحیی. این تاریخ تحویلیه، دو تا سند داره، احمد ابن ادریس عن محمد ابن عبدالجبار یه تاریخ هست، محمد ابن عبدالجبار از صفوان ابن یحیی نقل میکنه. این طریق در اعتبار صحتش بحثی نیست. طریق دوم محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شاذان، که فضل ابن شاذان هم از صفوان ابن یحیی نقل میکنه، که خب این همون بحثی که در مورد محمد ابن اسماعیل عرض کردم در مورد طریق دوم هست. اگر طریق دوم هم صحیح نباشه، صحت طریق اول کافیه. عن صفوان ابن یحیی عن محمد ابن حکیم یا حکیم، نمیدونم درستش کدومه، زوغن باید حکیم باشه، عرض کردن اینا زوغن معمولا اسم خدا رو حکیم میگفتن، بنده رو عبدالحکیم میگفتن یا حکیم تعبیر میکردن، ولی حالا حکیم هم ممکنه گذشته شده باشه. محمد ابن حکیم یا حکیم عن خالد ابن الحجاج الکرخی. محمد ابن حکیم یادم نیست توثیق صریح داشته باشه، البته ما مشایخ صفوان رو ثقه میدونیم، ولی منهای جهت مشایخ صفوان الان یادم نیست صریحا توثیق شده یا نه. به نظرم توثیق نباید داشته باشه، وثاقتش به جهت قرائنی مثل باید به صفوان ابن یحیی باید باشه. عن خالد ابن الحجاج الکرخی، خالد ابن الحجاج الکرخی هم الان یادم نیست باید چون تعبیر کرده صحیح خالد ابن الحجاج الکرخی. خالد ابن الحجاج توصیل کرده، ببین اتفاقا خب خب هیچ چی در مورد
خالد بن حجازی
و اخوه و خالد
و اخوه و خالد
در مورد ترجمه کیه؟
همین من خود خالد
و اخوه و خالد میگید شما؟
توی این درهایی زدم در توضیح این آورده از این برداشت کرده که امامی و سیال مذهب
دارد. عبارت رو بخونید یه بار دیگه، در ترجمه کیه؟
یحیی بن حجاج.
یحیی بن الحجاج گفته و ثقتون و اخوه و خالد. خب حالا اون بنابراین که ما بگیم ثقتون و اخوه و خالد یعنی ثقتون هو و اخوه و خالد که بعیدم نیست. مرحوم نجاشی که از رسمایی که داره اون اینه که عطف به ضمیر مرفوع مستتر رو بدون آوردن ضمیر بارز رو جایز میدونه. ثقتون و اخو داره اینجور تعبیرات، ثقتون و ابو، یعنی ثقتون قبه و ابو. و این اگه کسی استظهار کنه ثقتون و اخو و خالد ابن الحجاج، که در مقام این هست که هم خودش ثقه است هم برادرش خالد ابن الحجاج ثقه است، بعید نیست و بگیم این ناظره به توثیق خالد ابن الحجاج هست. میشه
گزارش بده که برادرش خالده، یعنی برادر
خالده صرف همین مقدار؟ نوعاً در این مقامات نیستن، توجه داشتن که گفتم بعید نیست و اینها همه به خاطر همین احتمالات. به نظرم این احتمال روشن اینا اینه که در مقام توفیق این شخص فقطان وقو فقط بگه اخ برادرش کیه، اینا خیلی کمتر شاید میگم به احتمال زیاد اینا ناظره به توفیق هست. حالا قال سعد و عبدالله علیه السلام عن الزکات فقال انظر شهرا من السنه فنو ان تؤدی زکات کفی فاذا دخل ذالک الشهر فانظر ما نزد، یعنی ما حفر فی یدک من مالک فزکهی فاذا حال الهول من الشهر الذی زکیت فی فاستقبل به مثل ما صنعت لیس علیک اکثر من. این روایت ناظر به نحوه تعیین ساله، میگه شما سال جعلی تعیین کن، یه روز تعیین کن به عنوان سر سالت، چیزی که به خصوص در قوم خیلی مرسومه. این روایت در زکات میگه همین کار رو بکن، سال تعیین کن، بعد تصمیم بگیر که در اون موقع زکات رو بدی. اون وقت فاذا دخل ذالک الشهر، خب تو بحث اگر مراد زکات مال زکات درهم و دینار باشه، در زکات درهم و دینار به محض ورود در ماه آخر زکات واجب میشه، این واجب میشه که عرض کنم نه این معلوم نیست ناظره به اون جهتش باشه. انظر شهر من السنه یعنی اول مثلا محرم رو سال قرار بده، به محض که اون اول محرم رو قرار دادی ببین چه مقدار پول دستت آمده، چه مقدار پول دستت آمده زکات اون رو ادا کن. ما نزه یعنی اون مقداری که نقد شده باشه، مقداری که نقد شده باشه، مقداری که در ذمه هست نز نمیگن، المال و ناز و سادزا یعنی مال نقد در مقابل مالی که انسان مالک هست در ذمه دیگران. این روایت خود حالا ناظر به این جهت هست که چجوری سال تعیین میشه، میگه میتونید شما یک ماهی قرار بدید سال تعیین کنید، به اصطلاح از اون به بعد سال به سال زکاتتون ادا کنید. این ناظر به این نیست که حالا چه چیزی برای زکات واجب هست، نحوه تعیین سال رو قرار داره و این رفتی به این بحثا نداره. حالا آقای قاینی اینجا یه مطلبی به نظر میاد هیچی که از این روایات اصلا داله بر مطلبیشون نیست. آقای قاینی البته یه نکته‌ای داره که اینو حالا جلسه بعد عرض میکنم، گفته ایشون فرمودن که مال به معنای پوله، مال به معنای پوله. اینو حالا بحث خواهیم کرد تو جلسه آینده که یه مطلب درسته که مال به معنای پوله یا درست نیست، بعد سایر وجوه رو هم دنبال خواهیم کرد. یه سری بحثای اصولی این بین ها هست. من بعضی از بحثای اصولیش که یه مقدار تأثیر جدی داره رو طرح میکنم. البته ایشون وارد یه بحث مفصلی شدن در مورد اینکه حالا این روایت هایی که دال هست با ادله حاصله چجوری جمع بکنم و اینها، که آقای شهیدی هم دنبال کردن تو بحثشون، چون آقای شهیدی به این ناظر بودن، به این مطالب ایشون در فقه پولشون آمده. ما اون بحث کلا میذاریم کنار، ولی بعضی بحثای اصولی این بین هست که من مهمه اونها رو عرض خواهم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.